صفحه 128 پایین صفحه فرمان و قد یتفق احیانا ان یکون الداعی لانشاء الصیغه قصد الاخبار عن حکم آخر و لیس قصد طلب. فرمان گاهی اتفاق می افتد که انگیزه گوینده از این که بخواهد یک فعل امری رو به کار ببره. بالا فرمودن که داعی و انگیزه ممکنه یه بار تهدید باشه، مثلا خدا که میگه اعملوا ما شئتم، نمیخواد ما واقعا هر گناهی میخواییم انجام بدیم، منتها داره تهدید میکنه که هر کار بکنید محفوظ از ثبت میشود، بعدا به حساب تورسته میشود. داعی گفتیم متفاوته. اینجا میفرما یکی از داعی ها چیه؟ خبر دادنه. گاهی وقتها به وسیله فعل امر ما داریم یه جمله خبری رو بیان میکنیم. حضرت فعل امر به کار بردن ولی منظورشون امر نیست. اگه ما تخلف کنیم گناه نکردیم، از امر حضرت تخلف نکردیم، بلکه یه جمله خبری داشتن به ما میفرمودن، ما اون خبر رو و اون حکم وضعی رو نقض کردیم، امرشون رو تخلف نکردیم. چی مثلا؟ میفرمان که وقت یتف و احیانا گاهی اتفاق میفتد که دعایی و انگیزه برای انشاء یک صیغه امر چیه؟ قصد اخبار از یک حکم دیگه است. مولا یا گوینده قصد داشتن یه خبری به ما بدن در مورد احکام وضعی که مثلا لباس تو با ادرار نجس شده است، یه حکم وضعیه. پاک شدنش به وسیله آب است، این حکم وضعیه. اینو میان به وسیله یک فعل امر برمی میکنن، قصد طلب از ما ندارن. ولی اصلا قصد طلب منظورشون طلب نیستش که حتما همین الان بده برو این کارو بکن و من هدفی دارم از این لباس شستن تو، نه، لباس خودته با ادرارم نجس شده، بخوای پاک بشه باید بری آب بکش. کما فی قوله که اغسل ثوبک من البول، وقتی حضرت همچین روایت فرمودن انگیزه شون دستور دادن نیستش که سری پاشو برو لباس تو بشور. فان الداعیه لیس هو طلب الغسل، این چه نیستش که طلب بکنن که بیا برو لباس تو بشور من الان کار دارم، نه. از لو لم یغسل المکلف و صوبه، اگر این طرف نرفت لباسشو بشوره، حضرت توضیح دادن براش که لباست نجس شده است، بخوای پاک بشه باید آب بکشی، حالا طرف لباسه رو آویزون کنه توی کمد، دو هفته لباسش تو کمد باشه، گناه کرده. لم یکن آثمن جزمن، گناهی مرتکب نشده که بعد دو هفته حضرت بفرمایم که لباستو شستی یا نه، من دستور دادم شستی یا نه. این دستور که ندادید به من که لباسم بپوشم، منظور شما از این اغسل ثوبک خبر دادن به من بود. و انما الداعی بیان و مطلبین، انگیزه شون از این حرف چی بوده؟ دو حرف رو به صورت وضعی، احکام وضعی و احکام طهارت نجاست مثلا میخواستن من بفرمونم، یکی تنجس الثوب به ملاقات البول، اولا وقتی ادرار خورده به لباس نجس شده، این یکی از احکام وضعی است، درست؟ تکلیف که درش نیست. و حکم وضعی دیگر حصول و طهارت بالغسل، میخوایم از کنم که پاک بشه باید بری آب بکشی، به وسیله آب هست که لباس نجس پاک میشود. هر دو اینها رو حضرت با این جمله امری اغسل ثوبک بالماء به ما فرمودن. و کل واحد منهما حکم وضعی، هر دو اینها جز احکام وضعی هستند. توی دامنه واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح که احکام تکلیفی بودن که نیستن. پاک شدن، نجس شدن، بسیاری از بخشای رساله توضیح المسائل مثلا تو اینجور مباحث یا تو معاملات یا چیزهای دیگر احکام وضعی هست، احکام ارث احکام وضعی هست، معاملات فرض کنید که ازدواج، طلاق، خیلی از اینا احکام وضعی است. و تسمى الصيغة في هذه الحالة بالامر الارشادي، این جور موارد درسته که حضرت امر دارن ولی امرشون نمیگه که امر تکلیفی، درست؟ دو امر داریم، بعضی امرها امر تکلیفی هستن، بعضی وقتا ارشادی هستن. چرا؟ لانها ارشاد الى ذلك الحكم، ما رو راهنمایی میکنن به یه حکم وضعی. درسته که دارن دستور میدن که بشور، ولی این شستنه به معنای دستور تکلیفی نیست، ارشاد و راهنمایی هست به اون حکم وضعی که من خودم باید بفهمم دیگه، شناختش باید در فضای عرفی به وجود بیاد. این یک قسم، دقت کنید. فرمان ثم انه، فرمان همونطور که در بحثای قبلی در مورد ماده صحبت شد، الان در مورد صیغه هم همون اتفاق رو و همون استظهار رو داریم. بفرمایید که ظهورش باز در همون نسبت ارسالی است و عرف لزوم امتثال و عرض کنم که انجام رو میفهمه. ثم انه کما قیل به دلالت ماده الامر، زیر ماده خط بکشید، فرمان همونطور که قبلا در مورد ماده امر گفته شد که دلالت بر طلب وجوبی دارد به عنوان ظهور، ظهورش در طلب وجوبی هست. یادتون هست دیگه گفته بودن که لولا ان اشقه و از کن که فلیحذر الذین یخالفون امره و اینها در مورد ماده همزه و میم را بود که دلالت بر طلب وجوبی دارد. همونطور کذالک قیل به دلالت صیغه الامر علی ذلک، زیر صیغه خط بکشید. فرمان الان هم که بحث ما صیغه امر هست، افعل رو داریم بحث میکنیم، در مورد افعل هم همین نتیجه هست. به معنی انها تدل علی نسبت الارسالیه الحاصله من ارادت لزومیه. بالاخره صیغه افعل هم دلالتش بر این هستش که ما گوینده خواسته این کار انجام بشه و من رو بین من و اون عمل داره یک نسبت ارسالی برقرار میکنه. یعنی وقتی مثلا میگه اذهب الی المسجد، بین من و رفتن به مسجد یه نسبت ارسالی برقرار میکند. نسبت ها گفتیم قبلا هم مسائل اعتباری هستند، بین مفاهیم برقرار میشن و طبیعتا وقتی که از طرف مولا یک نسبت ارسالی و طلبی برقرار بشه برای من لزوم امتثال میاره و عقل میگه که تخلفش جایز نیست. الحاصله من ارادت لزومیه، بالاخره در دل مولا یک اراده ای بوده که میخواد این کار انجام بشه و من میگه بیا برو مسجد یا برو نوم بگیر یا کار دیگه انجام بده. و بچه او از تبادر، به چه دلیل ما اینو میگیم؟ تبادر عرفی. عرف وقتی که یه امری رو از پدر، مسئول، مدیر، معلم، نمیدونم ادله شرعی یا هر جای دیگه میشنه، ظهور اولیه‌ای که به نظرش میرسه وجوب و لزوم امتثال هست. در نتیجه دیگه خیلی اینجا بحث نمی کنن، به همین مقدار اکتفا می کنن. نتیجه‌ای که از اینجا گرفته میشه این هستش که ظهور امرها در وجوب است. هر جایی امری دیدیم ما باشیم و همین یه دونه باید بگیم که واجب انجام بدیم. بنابراین مثلا حضرت در مورد غسل جمعه اگه یه روایت فرمودن، ما باشیم و همین روایت باید بگیم واجب است. ما باشیم باید بگیم واجب است، مگر اینکه دلیل دیگری بر استحبابش وجود داشته باشه و الا باید انسان به امرها. یا مثلا فرض فرمایید در قرآن قرآن فرماید که سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، درست؟ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، انگام اول روز و آخر روز تسبیح پروردگار رو به جا بیار. خب ما باشیم و این آیه باید حتما هر روز این کار رو انجام بدیم و تسبیح پروردگار رو بگیم، منتها با قرائن شرعی دیگه متوجه میشیم که این جزء از کار مستحبی است و الا خودمون باشیم و یک امر پروردگار باید بگیم یکی از واجبات ما این هست. ما نگفتیم همچین چیزی. عبارت بعد، و یجدر الالتفات الى ان غیر فعل الامر قد یستعمل فی افادت طلب. شایسته است توجه کنیم که غیر از فعل امر که توجه تذکر دادیم، این فعل امر منظور امر به صیغه و هم شش صیغه امر مخاطب منظورشونه، یعنی صیغه های غیر از امر به صیغه افعل و همون چند فعل مخاطب هم هستن که برای افاده طلب و رسوندن معنای امر به کار میرن. یکیشون امرهای غائب و متکلمه، اما به ادخال لام الامر علی، گاهی وقتا هستش که لام امر سر فعل مضارع مثلا در میاد، فتکون و افادت و طلبه بلا عنایه. اگر لام امر اومد مثلا میگیم لیفعل، دیگه هیچ عنایت و مجازی اتفاق نمیفته. عنایت منظورشون مجاز هست، از کنم که حمل معنا، حمل اون لفظ به معنای غیر از معنای موضوع. له عنایت ها توی مجاز ها مطرح میشن. یعنی شما مثلا وقتی به یک شخص شجاع میگید اثر، یه عنایت و توجه و لحاظی دارید که به لحاظ شجاعتش من دارم میگم اثر. این آیتی که اینجا مطرح میکنن منظورش این استش که وقتی شما لیفعل رو برای امر دارید به کار میبرید، آیا هیچ عنایت و مجاز اینجا رخ داده؟ نه، بخاطر لیفعل لامش امره و فعل مضارع معنای امر میده، عنایت و مجازی وجود داره. اما در مثال بعدی که میفرمان جمله های خبری به معنای انشا هست، خب یه عنایت و مجازی داره رخ میده، چون فعل مضارع در حقیقت برای حال آینده است نه معنای امر، اونجا عنایت و مجازی وجود داره. در نتیجه میگن که اگر شما از فعل امر به لام استفاده کردید، میگید لیفعل لیفعل لیفعلو، افادت و طلبه بلا عنایت، رسوندن طلب و امر و دستور هیچ عنایت و مجازی لازم نداره، چون لام امرش خودش داره امر را میرساند. او بدونها یعنی بدون لام امر. چجور ما بدون لام امر میتونیم امر را بفهمونیم؟ یعنی همون فعل مضارع را میاری بدون لام امر. فعل مضارع بدون لام امر کما اذا قیل یغتسل، طرف مثلا از حضرت یه چیزی در مسائل احکام جنابت سوال کرده، حضرت همدن یغتسل، غسل میکند، غسل میکند فعل مضارع، ولی به معنای این استش که برود غسل بکند، باید غسل کند، امر فهمیدش. یا یوئید، مثلا طرف میگه من وضو نگرفته بودم یا لباسم نجس بود، بعد از نماز تازه دیدم لباسم رو، یعنی قبلا نجس شده بود یادم رفته بود، بعد از نماز یافته دیدم اه من که لباسم هم نکشیدم. حضرت فرما یوئید، اعاده میکند. اعاده میکند یعنی چی؟ یعنی باید برود اعاده بکند. میگیم فعل خبریه، فعل مضارعه، ولی به معنای امره. فعل خبر به معنای انشاء. ممکنه حالا بعد جام ببینید گفته باشن مضارع به معنای امر، باز فرق نمی کنه، مضارع به معنای امر هم همینه. فتلزم العنایه، در اینجور موارد یه عنایت و مجازی لازم میشه، چون ما داریم از یک فعل خبری و فعل مضارع معنای امر و انشاء برداشت میکنیم. لأن الجمله حين اذن خبریتون به طبیعتها، وقتی شما لام امر نیاری دارید از جمله خبری استفاده میکنید، و قد استعملت فی طلب، داره برای طلب به کار میره و استعمال میشه. چی؟ ما تو عرفمون هم داریم دیگه، مادر وقتی به بچهش میگه من میرم میشینی مشقاتو مینویسی بعدش میری بازی، میگه میشینی مشقاتو مینویسی یعنی بشین مشقاتو مینویسی دیگه، با خودمون تو عرف خیلی به کار بریم. حالا توی توضیحاتشون میفرمان والاولو یدل علی الوجوب به نحو دلالت صیغت علی، اونجایی که فعل امر به لام داریم اونا که بالاخره معلومه دلالت داره این صیغه لیفعل بر وجوب خیلی واضحه، والاول یعنی این گروهی که لام امر دارند دلالتشون دلالت لفظیه واضح هم هست. و ثانی یوجد خلافون فی دلالته علی الوجوب، اما در مورد جمله خبری که دلالت بر امر دارد یه اختلاف نظرهایی وجود داره. و یا تلکلام و اندالک در حلقت سالس انشاءالله تعالی، قبلا هم توی تفسیر و بلاغت رو اینا داشتید دیگه، که گوینده وقتی جمله خبری رو فعل مضاری رو به کار میره و منظورش امر و طلب هست، حتی نه تنها وجوب بلکه وجوب قوی تر و شدید تری هم خیلی ها میگن ازش استفاده میشه، گویا اینقدر براش این مسئله مهمه که به منزله کار انجام شده در نظر میگیره و میگه که تو میشینی مشقاتو مینویسی دیگه، انجام شده لحاظ کرد. قسمت بعد فرمان که دلالات اون اخرى للامر، چند تا از دلالت های متنوعی که در بحث امر باید دانسته شود. عرفنا ان الامر يدل على الطلب الوجوبي، ظهوری که فعل امر دارد، حالا چه ماده و چه صیغش، بر طلب وجوبی است که مولا از ما چیزی رو میخواد و واجب هست و لازم هست که بریم اون رو انجام. و هناك دلالات اون اخرى و قد محلا للبحث، چند تا مطلب و از فهم که دلالت دیگری هستش که هر کدام در جای خودش بسیار مهم و پرکار برده. یکی این هستش که اذا ورد عقیب الحرمت او احتمالها، اگر که امر بعد از حرمت وارد شد، بعد از حرمت وارد شد، یعنی مولا قبلش به ما گفته بود یک کاری حرام است، مثل مثلا اعمال حج. خب در اعمال حج صراحتا مولا وقتی که مکلف در حال احرامه فرموده لا تقتل الصید و انتم حرم، در حال احرام نباید صید کنید. درسته؟ به خانم سباقیان کاملا احکام یادشونه. وقتی که شما محرم بودید حرام بود یک کاری رو انجام دادن، ولی وقتی که از احرام در میایید خدا میفرماد که و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که محل شدید و از احرام در اومدید برید صید کنید. خب این فاصطادوا که امر هست که بروید صید کنید، حاجی ها همه شما فکر میکنن که ای اولین کاری که بعد از محل شدن همه باید بریم شکار کنید صحرا، یعنی این امری که بعد از حرمت اومده آیا اینو میفهمن؟ خب طبیعتا از نظر اصولی باید راجبش این بحث بشه. بنابراین میفرمان اذا ورد عقیب الحرمه، اگر بعد از یک حرمتی یا جایی که احتمال حرمت میره، بعضی موارد ممکنه مثلا آدم دکتر مراجعه میکنه، دکتر دفعه اولم باشه که داره ما رو معاینه میکنه، بررسی میکنه میگه نه سرماخوردگیت خیلی شاید نیست، شما ترشی بخور، سرخ کردنی بخور. اینم که داره اینجوری به ما میگه معنی امر نیستش که همین الان برو ترشی سرخ کردنی بخور، چون توهم یک حظر و منعی وجود داره. چون من فکر میکردم که برام ممنوعه، او دستور میده میگه نه برو بخور. اینجا وضعیت چه هست؟ این امرها یا معنای وجوبه یا معنای رفع منعه یا تردید و اجماله یا چیز دیگر؟ می فرمان که در اینجور موارد فانه قیل به دلالته علی نفی الحرمه لا اکثر. خیلی عبارت رو مجمل و کوتاه بیان فرمودن، جا داشتش که توضیحات بیشتری راجبه این صفحه میگفتن و این صفحه و صفحه بعد از مباحث بسیار پرکاربرده در آیات و روایات هست، جا داشت بیشتر بهش میپرداختن به خلاف بعضی از بحثهای گذشته که اصلا کاربردهای فقهی نداره. اینجا واقعا کاربرد داریم تو این صفحه. در این قسمت میفرمان که قیل به دلالتی علی نفی الحرمه، اکثر علمای اصول همینو میپذیرن که امر بعد از منع دلالتش فقط رفع منعه، که مولا به من میگه اون منعی که قبلا وجود داشت الان دیگه نیست. مثل همین آیه نماز جمعه، قبلا شما در حال نماز جمعه باید ضرر به معامله و تجارت کنار میذاشتی، اما اذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض، برید دنبال تجارتتان، داره خدا اون منع سابق رو از عهده ما برمیداره. اکثر علما همین رو میپذیرن، منتها مرحوم مصنف شهید صدر میفرمان که وصحی ان المدلول تصوری، که همون نسبت طلبی بین فرد و اون عمل باشه، محفوظ دون. جون فرمان مدلول تصوری یعنی اون چیزی که ما در مرحله اول از موضوع لهون لفظ به حساب میاریم، این که خب محفوظ است در همه جا سر جاش هست. یعنی وقتی شما همین یه آیه قرآن هم که میفرماد فاستادو امر می کند که بروید سید کنید، مدلول تصوریش موضوع لهش همون نسبت طلبی هست، در جاش برقراره. اما مهم اون مدلول تصدیقی، اون چیزیست که مولا خواسته با این حرف به ما بفهمونه و قصد او بوده، اینو ما باید دراریم. غیر ان المدلول تصدیقی ثانی، ما مکلف نسبت به مدلول تصدیقی هستیم که مولا چی خواسته به ما بفهمونه. اینو میفرمان که یسبح مرددن، در اینجا به خاطر این منعی که قبلش بوده این امره مقداری مردد و مجمل و مبهم میشه، مردد میشه. بین دار طلب الجدی ممکن است، مرحوم شهید صدر میفرمان ممکنه یک برداشت طلب جدی وجوبی بشه ازش، و نفی تحریم ممکن است هم فقط نفی تحریم و رفع منع ازش برداشت بشه. وقتی که اینجور شد فیحصل الاجمال، از طبق نظر مصنف ما اجمال دارد، دوتا که نمیشه برداشت بشه، چون ایشون میفرمان که هر دوش احتمال دارد، ما هیچ کدومو برداشت نمی کنیم. اجمال یعنی هیچ کدوم ما نمیتونیم برداشت بکنیم، ما باشیم و این دستور پروردگار، نمیتونیم دلالت بر وجوب رو ازش برداشت کنیم و نه نفی حرمت رو، چون احتمال هر دو رو دارد، باید بریم سراغ قرائن دیگر. این هم یک بحث که همونطور که عرض کردم از مباحث مهم و پرکاربردیست، مثالهای قرآنی متعدد و روایات هم زیاد. عبارتتون؟ از ثانی به فرمان اذا کان الامر موقتا، اگر یه امری امر موقت بود، امرهای موقت در خلاف امرهای غیر موقت هستن. موقت ها اونها هستن که زمانی رو دارن، ما باید در طول یک زمان خاصی اون انجام بدیم. غیر موقت ها نه، آدم در زمانهای مختلف هم انجام بده. مثلا فرض بفرمایید که یه نذری ممکنه آدم نذر موقتی کرده باشه که همین عاشورا، یه نذری غیر موقت باشه تا آخر عمرم میتونه متوجه بود. در واجبات شرعی بعضی ها موقت هستن، بعضی ها غیر موقت هستن. فرمان اگر اونهایی که موقت بودن رو ولم یمتثل داخل الوقت، داخل وقت من باید تا از طلوع آفتاب نماز صبحم حتما خونده میشد، متاسفانه نخوندم بر دلیل نادرستی. فهل یدل علی وجوب القضا؟ آیا همون امر اول دلالت بر وجوب قضا هم دارد؟ آیا همون دستوری که خدا من گفته بود نماز صبح بخون، من با همون دستور میفهمم که حالا که نماز صبح نخوندم ساعت ده صبح باید بخونم؟ از نظر اصولی میخوام بررسی بکنیم. میگیم نه، همیشه اینجوری نیستش که بگیم چون تو نخوندی حالا بیا برو بخون. اصول اینو به ما راحت نمیگه. مناسب این هستش که اینجا تحلیل کنیم امرمون رو. بل مناسب اذا کان الامر بالمؤقت یرجع الی امر واحد بالفعل داخل الوقت. زیر بالفعل داخل الوقت حد بکشید، یعنی به من اگر خدا دستور میده یه کار رو از من میخواد که چیه؟ عمل نماز داخل وقت، مثل سبزی خوردن داخل سفره رو از من میخواد. وقتی به من میگن که سبزی بیار، سبزی رو از من میخوان که داخل سفره باشد. این یه چیز است، یه مطلوب هست. فعند انتهاء الوقت، وقتی که این وقت تموم شد و من نخوندم نماز رو، سبزی نیاردم سر سفره، یسقط الامر، دیگه اون امرم تموم شد و رفته، من مجازات میشم که چرا نمازمو نخوندم. دیگه هم قابل جبران نیست ساعت ده صبح، چون یه چیز از من خواسته بودن، اون چیزو من به جا نیاردم، مجازات میشم. و یحتاج القضاء الی امر جدید. در این شرایط اگر من بخوام یه بار مثلا ساعت 9 ده صبح بخونم و بگم خدایا من ساعت 10 خوندم، معنی نداره. خدا میگه من یه نماز ازت می‌خواستم تا طلوع آفتاب، مثل سبزی که می‌خواستم سر سفره. حالا وقتی مهمون سفره جمع شه، مهمونا دارن میرن، یه بشقاب سبزی بده بهشون، بعد به مادر بگه که بالاخره دستور شما رو من انجام دادم، من گفته بودی سبزی بیارم سر سفره، یادم رفت، ولی بعد بشقابو دادم دست مهمونا، شاید تنبیه مجددی هم بشم که چرا مسخره کردم مهمونان. این پس میشه در حالی که ما وحدت مطلوب داشته باشیم، از همون امر نمیتونیم نتیجه بگیریم. و ازا کان یر جولا امرین، اما اگر امر ما دو مطلوب درش بشه برداشت کرد، یعنی این دسته، یعنی در حقیقت ما باید این تحلیل اصولی رو داشته باشیم که آیا نماز صبح خدا اینجوری از ما خواسته یا اینجوری. چجوری؟ تعدد مطلوبش چیه؟ یعنی خدا دو چیز از من خواسته، یه نماز صبح خواسته و یه درون وقت بودنی خواسته. و اذا کان یرجع الی امرین، یکی امر به ذات الفعل علی الاطلاق، یه نماز از من خواسته، مثلا آبی که به مهمونا تعارف میکنم، و امر به اتیانه داخل الوقت، و یه امر دیگه هست که این نماز را داخل وقت به جا بیارم، مثل این آب را سر سفره بیارم. خب دو امره. و این در انتهاء الوقت، وقتی که سفره رو جمع کردن، آفتاب طلوع کرد، دیگه اون واجب دوم که رعایت وقت بود، من قضا شد، من مجازات میشم، مثل اینکه چرا سر سفره آب نیوردم، درست؟ یسقط الثانی و یبقى الاول علی حاله. اما امر اول هنوز هست، بالاخره من مصلحتی داشته که نماز صبح را بخوانم، مصلحتی داره که آب برای مهمونا بیاورم، حالا سفره جمع شده، بعد از سفره بیار. به خاطر اون یکی که وقت رو رعایت نکردم مجازات میشم، ولی به خاطر این ورش باید به هر حال قضا رو انجام بدم. و یبقى الاول علی حاله فیکون وجوب القضاء بالامر الاول بلا حاجت الی امر جدید. پس در جایی که ما تعدد مطلوب از طرف خدا داشته باشیم، از همون امر میفهمیم که قضا هم واجب هست، چون شما وقت رو از دست دادی، خود واجب رو که الان از دست ندادی، واجب رو ساعت ده صبح رو نماز رو بخوان، بنابراین نیازمند امر جدیدی نخواهد بود. منتها فرمان ما باشیم و ظاهر کدومه؟ و حیث ان ظاهر الامر بالمؤقت و وحدت و فرمان ظهور در وحدت مطلوب داره، درست؟ ظهور اولیه‌ای که ما میفهمیم از اوامر وحدت مطلوب هست، در نتیجه فیحتاج و اثبات و تعددهی الی قرینت خاصه. اگه ما وحدت مطلوبی شدیم، میگیم بالاخره وقتی که تو از دست دادی کلان داری یک مجازات میشی. اگه قرار باشه ساعت ده بخوانی، خدا باید بگه که بخونی، من قبول میکنم، و الی اگر نگفته باشه، نه هرچی هم بخونی هیچ فایده‌ای نداره، چون یه نماز داخل وقت از شما میخوان و نخوندی و مجازات میشی. فیحتاج و اثبات و تعددی الی قرینت خاصه، و بالتالی تکون النتیجه هی ان القضاء بامر جدید. اگر ما وحدت مطلوب رو بپذیریم، در نتیجه اثبات قضا نیازمند یک امر جدیدی است. با همون امر اول نمیشه ثابت کرد که اگر قضا شد باید حتما قضا شد. بله، نه امر جدید، نه قرینه، امر جدیده. چون خدا یک نماز از شما خواسته، مثل همون سبزی دیگه، همون سبزی رو شما باید سر سفره میوردی نیوردی. اگر فایده‌ای داشته باشد آوردن، باید به من بگن دوباره برو یه سبد سبزی بیار مثلا بده دست مهمونا مثلا. السلام علیکم و رحمت الله.